شنونده ارزنده بخش عصرگاهی برنامه های رادیو نمایش هستید. پی میگیریم این بخش رو تا لحظات دیگه با برنامه ایران بانان.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران بانان.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را خدا
ایران بانان.
این برنامه صائب تبریزی.
داغ از حرارت جگرم داد میزند، آتش به سوز سینه من باد میزند. آتش به سوز سینه من باد می‌زند. هر لاله‌ای که از جگر سنگ می‌دمد، دامن به آتش دل فرهاد می‌زند. در خانمان خرابی خود سنگ می کند چون غنچه، در خانمان خرابی خود سنگ می کند چون غنچه، هر که دم ز دل شاد می زند. فریاد میزنه یا به پای خیش زند پیش بی خبر، آن بی ادب که خنده به استاد می زند. خدا جان
از شاعران توانمند عهد صفویه و طلایه‌دار سبک هندی است که با سرودن شعرهایی در قالب غزل گام‌های استواری را در مسیر تحول شعر ایران زمین برداشته، به گونه‌ای که تمامی آداب و فرهنگ توده‌های مردم در شعرش تجلی یافته و از این نظر یگانه شده است. با ایران بانان بهتر و بیشتر بشناسیم شاعر پارسیگوی قرن 11 هجری قمری را، صائب تبریزی.
خبر از خیش نداری که چه پرداختی، در سر کوی تو چندان که نظر کار کند دل و دین است، دل و
سه تا شاعر بزرگ غزل سرا داریم، مولانا و سعدی و حافظ. خب اینا سه شاعر بزرگ غزل سرای زبان فارسی هستند. اگه بخوایم چهارمی براشون در نظر بگیریم، بدون کوچکترین شبهه‌ای مولانا صائب تبریزی چهارمین شاعر بزرگ غزل سرای زبان فارسی به حساب میاد.
مهدی نوریان،
مرحوم امیری فیروزکوهی نسبت به صائب علاقه خاص شدیدی داشت. شاید بشه گفت مهمترین ادیب و شاعر و دانشمند بزرگی که بیشترین تلاش رو در شناساندن صاحب در روزگار ما کرد مرحوم امیری فیروزکوهی. در اوائل قرن حاضر دنباله اظهار نظرهایی که پیروان مکتب بازگشت ادبی مثل آذر بیگدلی و دیگران کرده بودند و خیلی با دید مخالف با نظر مخالف نگریسته بودند به شعر صاحب و سبک هندی کلن و اصلا نهضت بازگشت ادبی برای همین به وجود اومده بود که ادامه پیدا نکنه این شیوه. این ادامه خود بازگشت ادبی ادامه پیدا کرد تا رسید به اوائل قرن حاضر که به دانشگاه هم کشید، استادان دانشگاه هم پیرو و همین نظریه بودند، ادبای بزرگ. کلن شعر دوره صفویه رو دوره انحطاط شعر فارسی می دونستند. اولین کسی که قدم اساسی برداشت برای رفع این تصور که واقعا شعر دوره صفوی انحطاط بوده مرحوم حیدر علی کمالی اصفهانی بود که ایشون از اصفهان رفته بود به متولد ابرقو بوده ولی در اصفهان بزرگ شده بوده، بعد رفته بوده به تهران و اونجا جزو ادبا و شعرای نامدار اوائل این قرن بوده. اولین کسیه که یه منتخباتی از شعرهای صاحب رو چاپ میکنه و صاحب رو معرفی میکنه به جامعه ادبی و بعد از اون تعدادی از جوانای اون زمان مثل امیری فیروزکوهی، احمد گلچین معانی، رهی معیری و نظایر اینها شروع میکنن به بحث کردن و مطرح کردن شعر صاحب و با گفتن و نوشتن و تکرار و تحلیل و شرح و انواع اقسام کوشش هایی که کردند سعی کردند که این تصور نادرست رو از ذهن ها تا حد زیادی پاک کنند که 200 سال سرمایه شعری زبان فارسی نادیده گرفته بشه و دوره انحطاط به حساب بیاد. به هیچ وجه اون دوره دوره انحطاط نیست. شعرهای بزرگی هستند که دیوانهای خیلی قابل ملاحظه‌ای دارند، طالب آملی، کلیم کاشانی، نظیری نیشابوری و خیلی های دیگه و در رأس همه اونها صاحب. امیری فیروزکوهی اول یه مقدمه‌ای نوشت بر دیوان صاحبی که کتاب فروشی خیام چاپ میکرد، مقدمه نسبتاً مفصلی نوشت و اون دیوان چاپ شد. بعد چند سال بعد که میخواستند آرامگاه صاحب رو بازسازی کردند و میخواستند افتتاح کنند، انجمن آثار ملی یه نسخه نفیسی از دیوان صاحب که متنش به خط عارف شاگرد صاحبه ولی در حواشیش یه تعدادی غزل‌ها هست که به خط خود صاحبه، انجمن آثار ملی این نسخه رو به صورت عکسی چاپ کرد و از استاد امیری فیروزکوهی خواست که مقدمه بنویسه. ایشون هم یه مقدمه خیلی مفصل‌تر از اون مقدمه قبلی نوشت و در ابتدای این نسخه عکسی چاپ انجمن آثار ملی قرار داد. کم کم توجه دیگران هم جلب شد. ضمناً مرحوم زین العابدین مؤتمن هم یه منتخبی از شعرهای صاحب چاپ کرده بود و به هر حال کم کم به تدریج جایگاه خودش رو پیدا کرد. هنوزم خیلی جای کار کردن داره. خوشبختانه بعضی از محققان اخیر به سبک هندی پرداختند، آثار خوبی پدید آوردند، از جمله کتاب دکتر محمود فتوحی استاد دانشگاه مشهد که درباره بلاغت تصویر در سبک هندیه، خیلی کتاب خوبیه و نظایرش، کارهایی که دیگران کردند، خیلی جای امیدواری داره و شایسته تقدیره.
خان آرایی نمی آید ز من همچون حباب، موج بی پروای دریای حقیقت کن مرا. استخوانم سرمه شد از کوچه گردی های حرص، خانه‌دار گوشه چشم قناعت کن مرا. چند باشد شمع من بازیچه باد فنا، زنده جاوید از دست حمایت کن مرا. خشک بر جا ماندم چون گوهر از افسردگی، آتشین رفتار چون اشک ندامت کن مرا. گرچه در صحبت همان در گوشه تنهاییم، از فراموشان امن‌آباد عزلت کن مرا. از خیالت در دل شبها اگر غافل شوم، تا قیامت سنگسار از خواب غفلت کن مرا. در خرابی هاست چون چشم بتان تعمیر من، مرحمت فرماز ویرانی عمارت کن مرا. ویژگی دیگری در شعر صائب تبریزی وجود دارد و آن وجود عنصر خیال است. علاوه بر این در اشعار او تشبیه، استعاره، کنایه، تمثیل به وفور دیده می شود. علاوه بر این او در آثارش از ایجاز نیز بهره گرفته است و ایجاز اشتیاق شاعر است به آوردن مضامین نو در یک بیت، و این جدایی از استادی و مهارت صائب در آوردن ضرب المثل در اشعارش می باشد، چرا که او از این حیث نیز چیره دست است. در بررسی های بیشتر و دقیق تر خصوصیت دیگری از اشعار صائب نمایان می شود. در سبک هندی شاعران به بیت های یک غزل به لحاظ محتوا و مضمون چنان استقلالی می‌بخشند که غزل به صورت مجموعه‌ای از مضامین متنوع و متفاوت در می‌آید. در این امر بیت‌ها تنها با ضرب آهنگ قافیه‌ها و تکرار ردیف‌ها از نظر موسیقایی صورت نظمی به خود می‌گیرند. البته این ویژگی با ویژگی دیگری که استفاده از واژگان گسترده است تقویت شده است. گستره وسیع واژگان و ترکیب الفاظ همراه با استفاده از دایره بالایی از لغات عامیانه بر غنای آن افزوده است. اگر بخواهیم خصایص شعر این شاعر را بررسی دقیقی کنیم، باید به بسامد و نتیجه بالای ردیف‌های اسمی در شعر او اشاره نماییم. شاعر در هر بیت به تصویر سازی می‌پردازد که به نوعی با ردیف ارتباط دارد. نتیجه دیگری که از بررسی اشعار و آثار صائب تبریزی به دست می آید این است که درون مایه شعر او همه چیز است. در اشعار او هم اندیشه های ساده و بی آلایش مردم روزگارش دیده می شود، هم عرفان قرنهای هفتم و هشتم هجری قمری، همچنین تقدیر پذیری، تلاش، اعتماد به عنایت و یاری پروردگار و نیز پند و حکمت به زبان ساده در سروده هایش فراوان است. البته به این محتویات ابیات او باید ضرب المثل ها و سخنان حکیمانه را که قابلیت جداسازی از آنها را ندارد اضافه کنیم.
مهدی نوریان.
شروع میکنیم به خوندن شعر صائب. ضمن اینکه شعرها رو میخونیم و توضیح میدیم، یه نکاتی هم هست که درباره شیوه شاعری صائب و سبک هندی و روزگارش و زندگیش و آنچه که مربوط میشه به مولانا صائب تبریزی، اونا رو هم به تدریج بیان میکنیم. حالا اولین غزلی که انتخاب کردیم برای شرح و توضیح، غزل 138 از دیوان صائب چاپ مرحوم استاد محمد قهرمانه. یه دور غزل رو از روش میخونم و بعد ابیاتش رو توضیح میدم. نیستم بلبل که بر گلشن نظر باشد مرا، باغ‌های دلگشا در زیر پر باشد مرا. تلخ رویان را می روشن گوارا می کند، ابر بی می کوه بر بالای سر باشد مرا. نیستم یک لحظه بی مشق جنون هر جا که هست، نوخطی پیوسته در مد نظر باشد مرا. سرمه خاموشی من از سواد شهر هاست، چون جرس گلبانگ اشرت در سفر باشد مرا. هر چه غیر از ساده لوحی دام پرواز من است، می فشانم نقش اگر بر بال و پر باشد مرا. باده نتواند برون بردن مرا از فکر یار، دست دایم چون سبو در زیر سر باشد مرا. داغ دارد لنگر تمکین من گرداب را، صد کمند وحدت از موج خطر باشد مرا. میرسانم شبنم خود را به خورشید بلند، تا به چند از ژاله دندان بر جگر باشد مرا. سختی ایام نتواند مرا خاموش کرد، خنده ها چون کبک در کوه و کمر باشد مرا. در محیط رحمت حق چون حباب شوخ چشم، بادبان کشتی از دامان تر باشد مرا. با خیال آن دهن از تلخ کامی فارغم، تنگی دل در نظر تنگ شکر باشد مرا. منزل آسایش من محو در خود گشتن است، گردبادی میتواند راه بر باشد مرا. کرد فارق حیرت از آمد شد نظارم، پرده بیگانگی نور نظر باشد مرا. نیستم مرغی که باشم بر دل صیاد بار، چشم دامی در کمین در هر گذر باشد مرا. از گران سنگی نمی جنبم ز جای خیشتن، تیغ اگر چون کوه بر بالای سر باشد مرا. بر دلم گرد یتیمی نیست چون گوهر گران، روی دل با خاک ساران بیشتر باشد مرا. می گذارم دست خود را چون صدف بر روی هم، قطره آبی اگر همچون گوهر باشد مرا. در دل چاکم سراسر می رود آب حیات، تا خرام یار در مد نظر باشد مرا. نیست از کوته زبانی بر لبم مهر سکوت، تیغ ها پوشیده در زیر سپر باشد مرا. می کنم صائب ز صندل پرده پوشی درد را، حاش لله شکوه ای از درد سر باشد مرا. این غزل رو خوندیم، حالا یه تعدادی از ابیاتش رو ناچاریم شرح کنیم، چون همش رو اگه بخوایم شرح کنیم تا صبح طول میکشه. بله، نیستم بلبل که بر گلشن نظر باشد مرا، باغ‌های دلگشا در زیر پر باشد مرا. راستش من چند بار که در سالهای گذشته درس میدادم تو دانشگاه صاحب درس میدادم، گاهی اینو از بچه ها میپرسیدم که این باخهای دلگشا در زیر پر باشد مرا یعنی چی؟ و میگفتن یعنی من پرواز میکنم روی باخهای دلگشا، از فراز باخها میگذرم و پرواز میکنم از روی باخها. بعد من میگفتم واقعا درست فکر کنید ببینید همینه، چیز دیگه نیست. و خب یه مقداری باید با زبان صاحب آشنا شد، باید انس پیدا کرد، هر شاعری همینطوره، باید با زبان خاصش مانوس شد و به تدریج آشنا شد با کنایاتش، با اصطلاحاتش، طرز بیانش. و ضمناً یه میشه گفت موتیف بنمایه، میگم تا حالا موتیف بنمایه، یه موتیفی که تو غزل فارسی فراوان تکرار شده، مثلا خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، یا بیا که فصل بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. و نظایر اینها، صاحب میگه که من مثل بلبل نیستم که توجهم به گل و گلشن باشه، من باغهای دلگشا رو در زیر پر خودم دارم. این سر زیر پر بردن، پرندهی رو تصور کنید که سرش رو برده زیر بالش و در حالت مراقبه و مکاشفه. این شعر زیبا هم مال یکی از شعرهای معاصر گویا از ابوالحسن ورزیه: کنون سر زیر پر بردم، اگر روزی در این گلشن به مرغان یاد می دادم طریق نغمه خوانی را. در این بیت صاحب داره میگه که نیازی به باغ و گلشن و گل و اینها ندارم و در خلوت خودم وقتی سر بر زانوی تفکر میذارم و اون حالت مراقبه و مکاشفه رو در پیش میگیرم، زیباترین و بهترین باغهای دلگشا رو در درون خود جستجو میکنم، در دل روشن. این نیستم بلبل منو یاد شعر مثنوی میندازه: عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، بله هرزین خار در